بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علی هذا لا یجبر الراحن علی الاقباض لعدم لزومه بعد الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم فیبنی علی القولین. بحث ما در این نکته بود که آیا در عقد رهن قبض شرط لزوم است یا نه قبض شرط لزوم نیست، با ایجاب و قبول رهن لازم می شود نسبت به راهن، نسبت به مرتهن چه همیشه جایزه. شهید اول فرمود شرط لزومه، یتم الرهن بالقبض، رهن با قبض تمام میشه. اما شهید ثانی نظرش این نبود، همین خاطر با مبنای شهید اول باید پیش برویم. ایشون میفرماید و علی هذا، یعنی بنابر این که قبض شرط باشد و تا قبض نشده عقد لازم نشود، لا یجبر الراهن علی الاقباض، دیگه راهن رو بر اقباض مجبور نمی کنن چون هنوز بر راهن لزوم نیومده هست. لعدم لزومهی بعدو، یعنی هنوز لزوم نیومده. مجر یک فردی با این احکام آشنا بشه بیاد رهن رو شرط ضمن عقد بکند، یعنی در یک عقد دیگری رهن رو شرط ضمن عقد بکند، اون موقع اگر این به رهن عمل نکرد، یعنی ایجاب و قبول خوند ولیکن به قبض در نیاورد، خب رهن لازم نمیشه آخه، چون به عملش وفا نکرد، به وعدهش، به شرطش وفا نکرد، شرط ضمن عقد بود. این مبتنی بر اون دوتا قولیست که در کتاب متاجر خیار شرط خوندیم، البته خیار اشتراط، که در اونجا این بحث بود که آیا شرایطی که ضمن عقد میاد وجوب تکلیفی هم داره یا نه صرفا یک تأثیر حقوقی داره، یعنی اگر طرف به این شرایط عمل نکرد، تخلف شرط کرد، برای شخصی که مشروط لهه خیار تخلف شرط میاد صرف این، و الا یجب علی مشروط علیه وفا به شرط شهید اول قائل نبود، لاچن شهید ثانی قائل بود. اونجای اختلاف این چنینی بود، میگه مجر این چه بیان رهن و ضمن عقد دیگری شرط کنند، اون موقع با توجه به اون دوتا مبنایی که در بحث خیار اشتراط خونده ایم مبتنی برونه، اگر ما قائل به وجوب تکلیفی هم بشویم میشه اجبار کرد به راهن که المؤمنون عند شروطهم، شما شرط کرده اید باید وفا به شرط کنید. الا ان یکون مشروطا فی عقد لازم، مگر این که این رهن شرط شده باشد در داخل یک عقد لازمی، اون وقت فیبنی علی القولی، مبتنی میشه بر دوتا قولی که در بحث خیار اشتراط خوندیم، اون دوتا قول هم توضیح دادیم که آیا وجوب تکلیفی هم میاد بر این شخص که رهن باید انجام بده وفا به شرط کنه یا نه. خب بحث بعدی این که شهید اول قبض و شرط دونست، میگه استدامه قبض و شرط نمیدونیم، مسمای قبض و شرط لزوم رهن میدونیم، قبض مرتهن داد، بعد مرتهن دوباره برگردوند به راهن، هیچ مشکلی ندارد. استمرار قبض لیس به شرطن، اونی چه شرط است ابتداء قبضه، ولا یشترط دوام القبض، شرط نیست قبض دوام بیابد، استمرار بیابد. للاصل، اصل عدم اشتراطه، ما این مقدار رو یقین داریم، بقیهش اصل عدم اشتراطه. بعد تحقق الامتصال به، بعد از اینکه ما امتصال تحقق یافت به اون قبض، با قبض امتصال تحقق یافته، دیگه ادامهش استمرار قبض شرط نیست. خب الان یه بحث حقوقی میکنه. ببینید این نیم سطر رو بخونم بعد اون بحث حقوقی رو توضیح دهم. فلو اعاده الى الراهن، پس نتیجه اون لایشترت میشه چه؟ اگر برگردوند این مال رهنی رو، اعاده یعنی مرهون رو، به راهن برگردوند مرتهن، فلا بس، هیچ اشکالی ندارد، چون مسمل قبض حاصل شد و رهن لازم شد و هوا موضع و وفاقه، اصلا در این بحث اختلاف نیست. اونی چه اختلافیه اصل قبضه، آیا قبض شرطیت داره یا نه، و الا کسی چه قبض و شرطیت میدونه یا نمیدونه، استمرار قبض رو هیچ کسی شرط نمیدانه. اون بحث حقوقی که میخواستم توضیح بدم اینه. ببینید راهن میگه چه من به قبض مرتهن در آوردم، اقرار میکنه. لازمه این اقرارش این است، یعنی این رهن نسبت به من لازم شده، دیگه من نمیتونم در این مال رهنی تصرف ناقله بکنم، یعنی بفروشم هبه بدم، دیگه این میمونه تا فک رهن، تا دینمو بدم این از رهن آزاد بشه، یا مرتهن عقد رهن رو فسخ کنه این از رهن آزاد بشه. اقرارش معناش اینه. طبق قاعده اقرار، الاقرار العقلاء علی انفسهم جائز، ما اقرارش رو قبول میکنیم، میگیم بله این رهنه، مگر اینکه یقینا بدانیم دروغ میگه. کجا یقینا انسان میداند چه دروغ میگه؟ مثلا الان نشستن در یک شهری، میگه من در فلان شهر چه در اون موقع مثلا یک ماه فاصله داشت با این شهری که الان حاضرن، به شما قبض شما دیروز دادن. خب این باید معجزه بشه، کرامت بشه چه یک روز قبل اونجا بودن تا به قبض او در آورده باشد، این مسلم دروغه. اینجا دیگه حرفش قبول نیست. میفرماید و یقبل اقرار راهن بالاقباض، قبول میشه اگر راهن اقرار به اقباض کنه، یعنی به قبض در آوردن این مرهون به مرتهن، یعنی لازمش این است این رهن عقد لازم شده نسبت به او. لعموم اقرار العقلاء، چون به خاطر قاعده عموم اقرار، یعنی اقرار العقلاء عمومش اینجا هم شامله، اینم یکی از مصادیق اون قاعده است. الا ان یعلم کذبه، مگر اینکه کذبش قطعا معلوم باشه. کما مثلا مثالی بزنید برای جایی که کذبش قطعا معلومه. لو قال رحنته اليوم داری التي بالحجاز و هما بالشام، من امروز رهن تو دادم خونم رو، اون خونه که در حجازه، یعنی رهن تو دادم، یعنی قبض تو هم در آوردم، اون خونه ای که در حجازه و هما به شام، در حالی که اینا در شامن، و اقبض تو یا به قبض تو هم در آوردم، عقد رهن و امروز اجرا کردم و به قبض تو هم در آوردم. با اینکه فلا یقبل، این حرفش مقبول نیست، لانه محال عادتن، چون عادتن این محاله، امروز چه جور در حجاز بودن الان در شامن، یعنی در همون روز. بناهن البته قبض رو در کتاب متاجر تعریف کرده، در قبض آیا وصول به شخص مهمه یا خودش یا وکیلش یا نه، همین صرف تخلیه رفع مانع کافیه در قبض. این چه خونه رو شما از اساس تخلیه کردی، مزاحمتی دیگه برای طرف نیست، اگر بیاد در خونه سکونت کنه هست، کلید خونه هم دادی بهش، ولو الان در یک کشور دیگری، شهر دیگری. آیا تخلیه رفع مانع قبضه یا نه همراه با رفع مانع و تخلیه باید وصول بشه به طرف؟ این بحثی که ما گفتیم یعلم و چزبهو در جاییست که در قبض وصول به اون شخص رو هم شرط بدانیم، به خودش یا به وکیله. بناهن الا اعتبار وصول القابض او من یقوم و مقامهو الى رهن، بنابر این که این محال عادتن، بنابر این که ما معتبر بدانیم این که باید به قبض وصول بشه به قبض کننده، به دست او برسه، به قبض او در اختیار او قرار بگیره، یا خودش او من یقوم و مقامه. یقوم و مقامه یعنی قائم مقامش، مثلا وکیلش، البته فر رهنه، این لزومی نداره در همه چیز وکیل باشه، در خود رهن وکیل باشه کافی، البته این در جای فر رهن باشه. اما اگر نسخه الرهن باشه اون موقع دیگه یقوم و مقامه و فر رهن نیست، این الرهن متعلق میشه به وصول، یعنی وصول القابض الرهن. بنابراین چه ما معتبر بدانیم وصل القابض الرهن، منظور از رهن هم مرهون، این با این تبیین، یعنی الا باشه مقصود از مصدر اسم مفعوله، قابض یعنی مرتهن به این مال رهنی برسد. اگر وصول رو شرط بدونیم این مثال میشه برای مثال محال. فی تحقق رهن، در تحقق رهن، ببخشید، فی تحقق القبض، در تحقق قبض ما وصول القابض الى رهن رو شرط بدانیم، این مثال مثال محال میشه. پس اینجاها دقت کنید، الى رهن متعلق است به وصول، فی تحققه متعلق است به اعتبار، یعنی الا اعتبار وصول فی تحقق القبض. این مسئله هم تمام شد. فرع بعدی، ببینید بعضی وقتا به خاطر این چه کارها زود حل بشه یه چیزای مجازی سوری در مثلا اداره ثبت مطرح میکنن که واقعیت نداره. مثلا وقتی در ثبت میان خونه رو از ملک فردی به ملک دیگری منتقل میکنن، اون مسئول ثبت میپرسه چه پول ثمن همش در اختیار شما قرار گرفت؟ اینم به خاطر این چه مشکل ایجاد نشه بگه نه نصفشو داده هنوز، نصفشو بعدم میده، ممکنه بگه اول کارهاتونو بکنید بعد بیاید اینجا ثبت مسائل ثبتی رو، میگه بله همشو دادن، با اینکه واقعا همشو ندادن، نصفشو داده، نصفش هم مثلا فردا میده، شب پولشو میده. اینم اینجا هم یه فرع این چنینی مطرح میکنه، به خاطر اینکه دنبال شهود دیگر نجرده، دو تا شاهد پیدا کرده، آورده به اداره ثبت تا این خونه به رهن در بیاد. خب این مسئول میپرسه چه خونه رو به قبض مرتهن داده ای؟ میگه بله. به این اقرارش شهود میان به اون مسئول میگن بله اقرار کرد به من چه داده، چیکار کردم؟ به قبض مرتهن دادم. خود شهود ندیدن، شهود بر اقرارن. دقت کنید مسئله رو، تحریر محل نزاع خیلی نقش داره در فهم مطلب و فهم ادله و فهم حکم. اینجا شهود بر قبض شهادت نمیدن، شهود بر اقرار این راهن شهادت میدن. خب تمام. بعد از یکی دو روز راهن میاد میگه چه نه من به قبض او در نیاورده بودم، یعنی میخواد رهن رو فسخ کنه. چون تا قبض نشده عقد رهن جایزه دیگه، نسبت به راهن هم میخواد فسخ کنه عقد رهن رو، میگه من به قبض او در نیاوردم. میگم پس دوتا شاهد اقرار شما رو شهادت دادن. میگه دروغ گفتم، به خاطر اینکه کارهام حل بشه اذیت نشیم، اون شهود فوری برن شهادت بدن ثبت کنه، دروغ گفتم. خب اینجا چیکار کنیم؟ اقرار کرده، الان اون اقرارش انکار میکنه، یعنی ادعای کذب، اینجا دروغ گفتم من. اینجا اینطور نیسته مثلا حرفشو پرت کنیم کنار، یعنی به حرفش گوش میکنیم، به مرتهن میگیم آیا این درست میگه یا نه. اگر مرتهن گفت بله راست میگه، خب رهن عقد جایز هنوز لازم نشده. اما اگر مرتهن گفت نه دروغ میگه، به قبض من در آورده بود، الان میخواد رهن و فسخ کنه، این حرفا رو میزنه، اینجا درسته اصل با این مرتهنه، چون اقرار کرده و این اقرار اصالت و صحت داره، این میاد اینو تکذیب کنه، این خلاف اصله. اینجا منکر باید قسم بخوره. منکر چیه؟ اون مرتهن. مرتهن میگه چه این دروغ میگه، نه اقرار واقعی بوده، فقط قسم میخوره. بلاچن به پرونده این نگاه میشه، یسمع شنیده میشه، یعنی پرونده تشکیل میشه. اما اگر بیاد بگه چه من اصلا اقرار نکردم، شهود دروغ میگن، این دیگه اصلا پرونده هم تشکیل نمیشه، چون برخلاف شهود حرف میزنه، فرض این است اون شهود عادلن، برخلاف شهود حرف بزنه نمیشه، دامیوس مثلا این پرونده تشکیل نمیشه، نیازی هم نیست بریم به مرتهن بگیم قسم بخور. یا مثلا شهود بر قبض شهادت دادن نه بر اقرار، گفتم ما دیدیم به قبض او در آورد، اینجا بیاد بگی نه من دروغ گفتم به قبض او در نیاوردم، بازم لمیوس من، چون خلاف شهادت شهود حرف زدن لم یسمع. می فرماید فلو ادعا بعد الاقرار بالقبض المواطات، اگر این راهن ادعا کند بعد از اینکه اقرار به قبض کرد، ادعا کند توطئه رو، مواطات یعنی توافق، که با هم توافق کردیم این دروغ رو بستیم، توافق بر چی؟ علل اقرار و الاشهاد علی، که توافق کنیم من اقرار کنم بر اینکه قبض کرده به قبض تو در آوردم و شهود بر این اقرار پیدا کنیم، برن در اون ثبت شهادت بدن بر اقرار، اونا قبض رو چه ندیدن، اقرار من رو شهادت میدن. چرا این توافق رو کرده بودیم؟ اقامتن لرسب الوسیقه، تا رسومات وسیقه برپا بشه. رسم یعنی آیین وسیقه، اینجا مراسم ثبت وسیقه تحقق بیابد. خب حذرن من تعذر ذلک اذا تأخر، این حذرن من تأخر ذلک یعنی این که ما هماهنگ شدیم، این توافق کردیم، می ترسیدیم که دیگه ممکن نباشد این اشهاد زالچ، بعضی ها زدن به اشهاد، یعنی این اشهاد دیگه ممکن نباشه، الان ما این دوتا شاهد رو پیدا کردیم آمادن شهادت بدن، ممکنه اینا هم از دست بدیم دیگه شهادت شاهدها آماده نشن. بعضی هم زدن نه زالچ به این اقامه آیین ثبت ممکن نباشه، دیگه تعطیلات شروع میشه، الان امروز آخرین روز کاریه، دو هفته سه هفته تعطیل میشه، دیگه مشکل میشه. حزن من تعذر این اقامه آیین ثبت وسیقه یا اقامه اشهاد. اذا تاخره، اگر از الان تاخیر بیندازیم. الا ان یتحقق القبض، ما توافق کردیم این گونه بگیم تا بعدا قبض تحقق بیابد. این توافق ما بود، هنوز قبض تحقق نیافت. این حرفی که این راهن زد، سمع الدعواه، دعوا شنیده میشه، ادعایش، ادعا شنیده میشه به معنا نیست که حرفشو قبول میکنن، دعواشو پرونده تشکیل میدن، یعنی مدعی منکر درست میکنند، رویه قضایی براش باز میکنند. سمع الدعوا به این معنا است. پس لجریان العاده بده. چرا؟ چون عادتا این اتفاق میفته، یعنی این حرفی که ایشون میزنه خیلی بیراه نیست، یعنی خیلی از مردم به خاطر اینکه کارهاشون حل بشه این کارهای سوری رو انجام میدن، بعد کارهای دیگر رو ادامه میدن. پس چون پرونده براش تشکیل دادیم، مدعی و منکر درست شد، فلهو احلاف المرتهن، این راهن اینجا میتونه قسم بدهد مرتهن رو علا عدمها، یعنی برای اینکه موافقتی با هم نبوده، یعنی به جه قسم بخور چه ما توافق نکرده ایم، و انهو وقع موقعه، و اقرار من در جای خودش بوده، یعنی اقرار دروغی نبوده، اقرار ظاهری نبوده، باید قسم بخور. این حقو داره. خب این در کجاست؟ من در توضیح هم سن و شهادت بحث کردم. یه شهادت بر اقرار بود، یه شهادت بر قبض بود، یکی هم بازم شهادت بر اقرار بود، لاچن طرف ادعای توافق نمی کنه، انکار اقرار می کنه، میگه هازا ازا شهد شاهدان لا اقرارهی. این که سمعت دعواهو گفتیم، حرفشو می شنویم، مدعی و منکر درست می کنیم، جاییست که این دوتا شاهد شهادت داده بودن بر اقرار این راهن. اما لو شهدا علی نفس الاقباض، اما اگر نه، این شهود شهادت دادن بر خود اقباض، میگه ما دیده ایم که به قبض او در آورد، لم تسمع دعوا، دیگه حرف راهن رو اینجا اصلا نمیشنویم، و لم یتوجه الیمین، و یمین اینجا متوجه نیست بر مرتهن. و همچنین اینم فرض سوم، لو شهدا علی اقراره به، این شهود شهادت میدن بر اقرار راهن به قبض، ولیکن این راهن نمیاد بجه توافق کرده بودیم قبضی نبود، فقط این اقرار رو کرده هم درسته، شاهدها دروغ نمیگن، ولیکن ما این اقراری چی کردیم؟ بر اساس توافق اقرار کردیم، واقعا قبض نبود. یه وقتی اینه چه مسئله اصلی اون بود، یه وقت نه، این راهن اونطور حرف نمیزنه، فانکرل اقرار، اصلا اصل اقرار رو انکار میکنه، میگه من اقرار رو نکردم، این شاهدها دروغ میگن. لان این لم یسمع لانه تکذیب للشهود، چون این تکذیب شهود، شهود عادل رو نمیشه تکذیب کرد، بینه است دیگه، مگر اینکه بگی اینا فاسقن، در کتاب القضا خونده اید به چه نحو میشه. فرع بعدی این است که این راهن میگه من غلط و اشتباه بوده اقرار من، مثلا خیال میکردم همین که به فرض گفت آقا این دیگه خونه خدمتتون هست، من چه بهش گفتم این یعنی قبض، با اینکه قبض تخلیه هست، تحقق قبضه، قبض به این نیست، خونه دیگه خدمتتون هست، باید خودت از خونه بری بیرون، وسایل خودت رو برداری، خونه رو از مثلا مستاجر داره خالی کنی، میشه قبض، و الا خونه خدمتتون هست، این قبض نیست. چه میشه من چه اقرار کردم چه قبض شده، اشتباه کردم، فکر میکردم این گونه گفتنها هم قبضه، میگه اینم عیبی داره، اینم تسمع دعواش، یعنی تسمه به اون معنا که اینم پرونده میشه برای این تشکیل داد. ولو ادعا الغلطه فی اقراره، اگر طرف ادعای اشتباه در اقرارش داره، نمیگه اقرار نکردم، میگه من اقرارم بر تصور اشتباه بود. و از هر تعویلا ممکنن، یک توضیحی که ممکنه مطرح میکنه، در عرف این گونه اشتباهات ممکنه که توضیح دادم دیگه. فلهو احلاف المرتهن ایزن، این راهن بازم میتونه مرتهن رو قسم بدهد که قسم بخور چه به قبض تو در نیاوردن یا در آورده ای، اون قسم میخوره چه به قبض من در آورده ای دیگه، چون مرتهن میخواد بده چه رهن عقد لازم شده. و الا اگر نه توضیح ممکنی اقامه نکند، یعنی از هر تعویل ممکنن نباشد، اون موقع فلا دیگه نمیتونه حرفش شنوا، برای حرفش شنونده نداریم، یعنی در محکمه پرونده براش تشکیل نمیدیم. علل اقوا اینه. خب فرع بعدی در اینجا اینه چه؟ ببینید گفتیم قبض شرطه، همه این مباحث با فتوای شهید اول ادامه مییابد و الا فتوای شهید ثانی این مباحث دیگه جا ندارد. چرا؟ چون او قبض رو شرط لزوم نمیداند، با ایجاب و قبول رهن لازم شد نسبت به راهن. اما اگر قبض رو شرط لزوم بدانیم این مباحث مطرح میشه. خب یک فرع دیگرش هم اینه، قبلن اصلا در قبض مرتهن بوده، مثلا ماشین رو به رهن قرار داده، به رهن این مرتهن که ازش قرض گرفته، مثلا ماشین در اختیار او بوده، آریه داده استفاده کنه، میگه اون ماشینی که در اختیار توست اونم رهن، آیا دوباره باید ماشین رو تحویل بگیره قبض او بده، یعنی قبضون جدید نیازه، یا نه همون قبض قبلی که الان هم در دستشه، قبلن هم در دستشه کافیه دیگه، احداث قبض نیاز نیست دوباره قبض احداث کنه، تحصیل حاصل هست دیگه. یا تفصیل قائل بشویم، در این فرضی که من مثال زدم قبض جایزی بوده، دزدیده بوده، در قبضش بوده، الان همون مال دزدیده شده رو به او رهن، در رهن او قرار میدن، در اینجا نه قبض جدید لازمه، چون اون قبض قبلی لا اعتبار به، اون قبض قبلی قبض نیست، چلا قبضه، فرق میکنه بین اینکه به آریه او در قبض او بوده یا امانت در دست قبض او بوده و یا قصبی در قصب او بوده، اینم یه قول دیگر. پس مسئله این است که آیا به قبض جدید نیاز هست مطلقا یا نیاز نیست مطلقا، یا به تفصیل قبض حلال قبض حرام. ولو کان رهن به ید المرتهن، اگر رهن در دست مرتهن باشد فهو قبضون، این دیگه قبضه، نیازی به قبض جدید نیست. لصدق کونهی رهنن مقبوزن، چون صدق میکنه رهن نیست چه به قبض طرفم در اومده، استمرار قبض دیگه، دوباره بیاد به راهن بده، راهن دوباره به قبض او در بیاورد دست جردم کند، نه اینا نیست. ولا دلیل علا اعتبارهی مبتدعن بعدل عقد، ما دلیلی در نداریم که قبض به شکل ابتدایی معتبر بعد از عقد، یعنی بعد از عقد باید قبض ابتداعن تحقق بیابد، احداث بشه، نه، حادث شده ابقا میشه. خب این عبارتی که از متن لمعه خوندیم، اطلاق العباره یک تزی عدم الفرق بین المقبوض به ایزنن و غیره، این اطلاق عبارت اقتضا داره که فرقی نباشد بین جایی که قبض شده با اذن مثل آریه و اینها و قبض شده به غیر اذن مثل قصب شده، در هر دو اون ابقای قبض کافیه. و بهی سر رهفت دروس، همین عدم الفرق رو در دروس صراحتا فرموده شهید اول. ول وجه واحدون جهتش هم یکیه، چون همون جهتش این است که عرفن صدق میکنه رهن مقبوز، ولو ممکنه در اونجا کار حرامی هم مرتکب شده، لاچن قبضه دیگه، خلاصه عرفن قبضه. و این کان منهیان عن القبض هنا، ولو در اونجا نهی شده از قبض، یعنی در مال غصبی گفتن قبض نکن، در این حال قبضه دیگه، قبض نکن نه، این معناش این نیست که قبض نیست، معناش این است این قبض تو حرام است، قبض هست خلاصه دیگه. لانه فی غیر العباده غیر مفسده، چون نهی در غیر عبادت دلالت بر فساد نمی کنه، بله حرام این قبضش، اما قبض دیگه، قبض تحقق یافت. و قیل لایک فی ذالک، یه قولم این است این قبض منهیون ان کفایت نمی کنه، ذالک یعنی قبضی که منهیون انه، لانه الا تقدیر اعتبارهی فی اللزوم رکنون. ببینید ما وقتی قبض و شرط لزوم میدونیم، یعنی یکی از ارکانه، حتی شرط و من مجازم میگم، اینا جز میگن، میگن عقد رهن دو تا جز داره، یه جزش ایجاب و قبوله، جز دیگرش قبضه، با این دو تا به علاوه هم میشن عقد لازم. پس یکی از ارکانه، چجور ایجاب و قبول ارکانه، قبضم ارکانه. خب این چه ثمری داره؟ میگه نهی در عباداتم به رکن بخوره، یعنی باطلون، نه فقط حرامون، باطلون، اصلا حرامون هم شاید معنا نده، باطلون معنا میده. مثلا لا تبه نفروش، یعنی بیع باطلیه، چون نهی به بیع خورده. اینجا هم لا تقبض نهی به قبض خورده، چه این قبض جزء ارکان رهنه، پس این قبض باطله. گیل لایچ فی زالش، بعضی گفتن نه قبض منهیونن جفایت نمی کنه، لانه الا تقدیر اعتبارهی فی اللزوم، چون این قبض بر اون فرض چه در لزوم معتبره، یعنی بر فرض فتوای شهید اول، رکنون، چون رکنه فلا یعتد بالمنهیون ان منهو، پس نمیشه اعتنا کرد به اون قبضی که منهیون انه، منهو یعنی من الرکن، از رکن نمیشه قبض منهیون انه رو در رکن بهش اعتنا کرد. در بعضی شرها منهو رو ضمیرش رو به رکن برگردوندن، در بعضی ها به قبض. اونی که منهیون انه فلا یعتد من القبض، از قبض شمرده نمیشه یا از رکن شمرده نمیشه، این قبض منهیون هن از قبض شمرده نمیشه، پس هنوز شرط قبض تأمین نشده، یا از رکن شمرده نمیشه، هنوز یک رکنش تأمین نشده. و انما لا یقتضی الفساد حیث تکمل الارکان، زمانی نهی اقتضای فساد نمیکنه چه ارکان کامله، غیر ارکان بهش نهی خورده، اون موقع بله اون نهی مقتضی فساد نیست، مقتضی بطلان نیست، اما ارکان بهش نهی بخوره این مقتضی فساده. و لهذا لا یتد به لو. ببینید یه مثال لم بیاریم، اینی که بحث می کردیم قبل از رهن قصب کرده بود، گفتیم این اختلافیه، آیا این قبضه، قبض شمرده میشه یا نه. اما الان یه مثالی بزنیم، رهن شده، بعد از اینکه رهن شده میره ماشین رو میدزده، همین مرتهن از راهه، آیا این قبض میشه یا نه؟ همه میگن قبض نمیشه، چون به اذن قبض نشده، اون قبض داشته به اذن باشه. میگه اینجا چرا گفتید قبض نشده؟ در رهن، قبل از رهنم به شرعی زن. و لهذا لا یعتد بهی، یعنی به اون قبض اعتنا نمیشه، لو ابتدعه به غیر اذن راهن، اگر خودش ابتداءن قبض کند بدون اینکه راهن اذن بدهد، این چون راهن آورده یعنی بعد رهن، بعد از اینکه عقد رهن خوندن، ایجاب و قبول خوندن، این بیاد بدون اذن راهن قبض کنه، این قبض شمرده نمیشه. هنوز این رهن عقد لازم نیست، یعنی راهن هنوز حق داره این رهن رو فسخ کنه چون هنوز لازم نشده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.